نام تو را زیاد شنیدیم، در حسرت مرام تو مانده. ای اولی که سکه مردی، تا همچنان به نام تو مانده. تو واژه‌ای به ژرفی دریا، تو مشکلی به هیئت آسان. ای تا همیشه پای قلم ها در بحر عین و لام تو مانده. ای عاشقان برای پرستش، تا بوده بعد حق به تو مدیون. ای شاعران برای سرودن، تا هست زیر وام تو مانده. عقل آسمان این همه عاقل، در پله نخست تو عاجز. عشق افتخار آن همه مجنون، زنجیری مدام تو مانده. هم ماه در حضور تو کودک، هم مهر در رکاب تو تاریک. هم روز در مسیر تو لنگان، هم شب در احترام تو مانده. ای هر که دید رنگ سلامت، لبخند تو شکسته و زخمی. ای هر که برد لذت شیرین، همواره تلخ کام تو مانده. نهج البلاغه کو که بخوانند، نهج البلاغه کو که بفهمند. این گوش ها چقدر هراسان، از سیلی کلام تو مانده. ما هر قدر که خاک تو باشیم، قنبر فقط یکیست، یگانه است. فخر فقط برای تو بودن، در قبضه غلام تو مانده. آه ای تمام، من چه بگویم؟ بگذار تا تمام شود شعر. گفتم تمام، خوب نگفتم. کو مهدی انتقام تو مانده؟
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 مظلوم فاتح
اینو باید یاد بگیری که تو ذهنت نقش ببندی
اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر افتادی در بستر زهرا بابا افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشق شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یا زهرا داری روی لبها بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خون زلف پریشونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده قربون چشمای گریونت بابا یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی 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 یا علی
من دارم اینطوری میخونم که تو هروله نکنی سینه بزنی گریت هم بکنی
آی دنیا آباده صدقه سر حیدر، دنیا آباده صدقه سر حیدر، عالم خاک محضر قمر حیدر، عالم خاک محضر قمر حیدر. همه امشب دست هممون رو میگیره، هم روز محشر ما رو میبره حیدر. ای جان دل ها علی مولا مولا، شاه مردان یا علی مولا مولا، ای جان دل ها علی مولا مولا، شاه مردان یا علی مولا مولا. برگه بندگی آزادی ما امشب کن امضا علی مولا مولا. دنیا آباد صدقه سر حیدر، عالم خاک محضر قمر حیدر. دنیا آباد صدقه سر حیدر، عالم خاک محضر قمر حیدر. همه امشب دست هممون رو میگیره، هم روز محشر ما رو میبر حیدر. ای جان دل ها علی مولا مولا، شاه مردان یا علی مولا مولا، ای جان دل ها علی مولا مولا، شاه مردان.
و اما بخش دوم برنامه که اختصاص پیدا میکنه به شعر مولانا جلال الدین بلخی درباره ماه مبارک رمضان.
مولانا از ماه مبارک رمضان و روزه خیلی سخن گفته است. نگاهش هم به این ماه و روزه مثبت است. در واقع بهترین مضامین و عمیق‌ترین مفاهیم در اشعار او و به خصوص در کلیات شمس به چشم می‌خورد. از این رو با حلول ماه رمضان، ماه معراج آدمی، ماه پرورش عیسی روح، ماه بریدن از نان و رسیدن به جانان به وجد در می آید. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بربند سر سفره بکشای ره بالا. ای یاوه هر جایی وقت است که باز آیی، بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. خالی شو و خالی به لب بر لب نایینه، چون نی زدمش پر شو وانگاه شکر میخوا. مولانا در غزل دیگر ماه رمضان را رسیدن به لشکر ایمان، ماه حیات جان، ماه صبر، ماه نزول قرآن، عروج روح و ماه دریده شدن پرده های ظلمت و پیوستن به ملائکه و مقربین درگاه خداوند می خواند. آمد شهر سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار از طعام، مائده جان رسید. جان ز قطعیت برست، دست طبیعت ببست، قلب زلالت شکست، لشکر ایمان رسید. لشکر والعادیات دست به یغما نهاد، زاتش والموریات نفس به افغان رسید. روزش قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم، جان چو به مهمان رسید. صبر چو ابریست خوش، حکمت بارد از او، زان که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. نفس چو محتاط شد، روح به معراج شد، چون در زندان شکست، جان بر جانان رسید. پرده ظلمت درید، دل به فلک بر پرید، چون ز ملک بود دل، باز بدیشان رسید. مولانا روزه را مادری می داند که کریمانه به سوی اطفال خیش آمده است. پس نباید دامان چنین مادری را آسان از دست داد. سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه،
محله طفل به سستی
طرف چادر روزه. بنگر روی ظریفش، بخورن شیر لطیفش، به همان کوی وطن کن بنشین بر در روزه. بنگر دست رضا را که بهاریست خدا را، بنگر جنت جان را شده پر ابهر روزه. ز چی عاشق نانی، بنگر تازه جهانی، بستان گندم جانی حل از بی در روزه. از نگاه مولانا در این ماه که مهمان خدا هستیم، درهای دوزخ بسته و درهای بهشت بر روی من باز خواهد شد. دلا در روزه مهمان خدایی، طعام آسمانی را سرایی. در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران در ز جنت برگشایی. مولانا در غزل شیوا با ردیف سیام به تأثیر روزه در دل و جان آدمی می پردازد که آن را باز هم از زبان ایشان می شنویم. می بسازد جان و دل را بس عجایب کان سیام، گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان سیام. گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات، دان که اسب تازی تو هست در میدان سیام. هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد تو را، چون که بحری دیده دل کوری ابدان سیام. ماهی بیچاره را آب آن چنان تازه نکرد، آنچه کردن در دل و جانهای مشتاقان سیام.
این شعر 30 بیتی در غزلیات شمس تبریزی است و نکات زیبا و ظریفی را درباره ماه مبارک رمضان بیان کرده است، ماهی که شب قدر در آن پنهان است. چند بیت دیگر این شعر را بشنوید. در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل، هست بهتر از حیات 100,000 جان سیام. گرچه ایمان هست مبنی بر بنای 5 رکن، لیک والله هست از آنها اعظم الارکان سیام. لیک در هر 5 پنهان کرده قدر صوم را، چون شب قدر مبارک هست خود پنهان سیام. از نگاه مولانا روزدار خوشحال است و این خوشحالی به خاطر آن است که از خان خدای رحمان بهره‌ور شده است. به سخن دیگر، برای یک ماه مهمان پروردگار عالمیان است. خنده صایم به است از حال مفطر در سجود، زان که می بنشاندت بر خان الرحمان سیام. بر سر خانهای روحانی که پاکان شستند، مرد تو را هم کاسه گرداند بدان پاکان سیام.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. مجدداً تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را و گرامی می‌داریم ایام و لیالی شب‌های قدر. تا تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
در این روزهای پر از خیر و برکت که در لحظه لحظه آن درهای رحمت الهی بروی همه ما باز است، از شما دوستای عزیز التماس دعا داریم تا عباداتتان قبول. سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستین در نشرات نیمروزی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شماره خوش گذاره.
شمال خلها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دم بزن سفرالی هست.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در طول چند قسمت این مجموعه برنامه شما را با موزیم‌های مختلف ایران آشنا خواهیم کرد و در هر برنامه با یکی از موزیم‌های معتبر ایران خواهیم رفت و با مهمترین آثار موجود در آن آشنا خواهیم شد. همچنین از تاریخ، فرهنگ و اساطیر کهن نهفته در دل اشیاء موزیم‌ها خواهیم گفت و همراهی شما را هم می‌طلبیم. تشکر که امروز با ما خواهید بود. دوستان عزیز، بشر در طول حیات خود فراز و نشیب‌های بسیاری دیده و هزاران سال زمان برده تا از انسانی غارنشین به انسانی کشاورز و صنعتگر تبدیل شود. برای درک نسبی از شرایط زندگی انسان‌ها شاید نتوان به گذشته بازگشت، اما با مطالعه بر اشیای برجای مانده از انسان‌های نخستین میتوان مسیر پیموده شده آنها را بررسی کرد. دانشمندان و باستانشناسان با مطالعه دقیق اشیاء بر جای مانده و پی بردن به شیوه زندگی انسان و فرهنگ‌های مختلف توانستند که کمک بسیاری به درک برخی از موضوعات انسانی و تاریخ زندگی بشر انجام دهند. نتایج این دستاوردهای آنها را می توان در موزیم‌ها مشاهده کرد. مکان‌های بسیار مهم که در جوامع بشری نقشی بسیار حیاتی دارند و مروج نابترین پدیده‌های فرهنگی هستند. موزیم ها یکی از مهمترین مراکز حفظ و نگهداری آثار بر جای مانده از نسل های گذشته بشر و همچنین دیگر موجودات این کره خاکی هستند. هر یک از اشیای موجود در موزیم ها در عین بی‌زبانی به هزاران زبان سخن میگویند، زیرا اسناد معتبری از هنر، فرهنگ و تاریخ را ارائه میدهند. بسیاری از ما موزیم ها را از نزدیک مشاهده کردیم و تا حدی کارکردها و اهمیت آنها را می دانیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید موزیم اولین بار کجا ابداع شد و معنای آن چه بوده. ریشه کلمه موزیم از لغت یونانی موزیان به معنای مقر زندگی موز گرفته شده. موزها الهه های هنر در اساطیر یونان باستان بودند که وظیفه الهام بخشیدن به شاعران و هنرمندان را داشتند. تپه تاریخی در یونان باستان وجود داشته که مردم برای پرستش و عبادت به آنجا می رفتند که به آن موزیان می گفتند. با مرور زمان این کلمه به کشورها و زبانهای گوناگون نفوذ کرد و امروزه در زبان انگلیسی با شکل موزیم و در فرانسوی موزه تلفظ می شود. باید گفت اولین موزیم هایی که در دنیا شکل گرفتن هدف خاصی نداشتند و فقط اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیساهای کاتولیک، معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن را شامل می شدند. تاریخچه اولیه موزیم در جهان به اواخر قرن سوم قبل از میلاد برمی گردد و نخستین موزیم در آن زمان به دستور بطلمیوس اول در شهر اسکندریه احداث شد. این موزیم که در کاخ سلطنتی ساخته شد، مرکز تحقیقات علمی آن دوران به شمار می رفته و به عنوان کتابخانه نیز از آن استفاده می شده است. اما آنچنان کار کرد و معنای موزیم های امروزی را نمی داده است. بعدها در قرون وسطا موزیم به شکل امروزی آن معنا پیدا کرد و در آن آثار تاریخی و هنری نگهداری و به نمایش گذاشته شد. این موزیم قرون وسطایی در سال 1471 میلادی توسط پاپ سیکتوس چهارم تأسیس شد. در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی هنری در اروپا یعنی قرن 15 به بعد پدید آمد، موزیم ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و در طی سالها بعد رفته رفته شکل کاملتری به خود گرفتند و با موزیم های تکامل یافته امروزی در آمدند که علاوه بر انواع کلاسیک موزیم ها بسیاری با تکنولوژی روز دنیا همگام شده و بر روزترین دستاوردهای دنیای مجازی را با بازدید کنندگان ارائه می دهند.
شورای بین المللی موزه ها یا همانیکوم در آخرین اجلاس عمومی خود که در شهر پراگ جمهوری چک برگزار شد، تعریف جدیدی از موزه را به رأی گذاشت که با 92% به تصویب رسید. پیش از این طبق تعریف ایکوم، موزه مؤسسه‌ای دائمی و بدون داشتن اهداف مادی تعریف شده بود که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند و هدفش پژوهش در آثار و شواهد به جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و ایجاد ارتباط بین آثار، به ویژه به نمایش گذاشتن آنها به منظور بررسی و بهره معنوی است. اما اکنون با نگاه جدیدی که نسبت به موزه در دنیا وجود دارد، شورای بین المللی موزه ها نیز تعریفی متفاوت از آن اعلام کرده است. رئیس ایکوم ایران این تعریف جدید را اینطور توضیح می دهد.
موزه یک نهاد غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق، جمع‌آوری، نگهداری، تفسیر و نمایش میراث ملموس و ناملموس می پردازد. موزه ها برای عموم باز در دسترس فراگیر هستند. تنوع و پایداری را تقویت می کنند. آنها به صورت اخلاقی و مشارکت جوامع فعالیت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند و تقریباً تجربیات متنوعی را برای آموزش، لذت، تأمل و به اشتراک گذاشتن دانش ارائه می کنند. در واقع برای رسیدن به این نکته این بود که چه واژه‌هایی باید در تعریف قرار بگیره. مثلا کشور ما یا کمیته‌های ملی 5 واژه می‌گفتن که براشون مهم‌تره، مثل پژوهش، آموزش، تحقیق، حفاظت، نگهداری، تأمل، لذت، به اشتراک گذاشتن، تنوع، پایداری، فراگیر بودن، در دسترس بودن، آزاد بودن و غیر انتفاعی. و اینها چیزهایی بود که ما فکر می‌کردیم حتما موزه باید ازش برخوردار باشه. مثلا در باب غیر انتفاعی موزه ها رو ابتدا گفتن اصلا فعالیت اقتصادی نباید داشته باشن. یعنی این امر رو اول خواستن تغییر بدن، اما متوجه شدن که در واقع موزه میتونه درآمدزایی داشته باشه به شرط اینکه درآمد از نوع درآمدی باشه که برای موزه موجهه و دوباره در موزه هزینه بشه. یعنی درآمد به عنوان سود اصلا درآمد غیر انتفاعی، یعنی دوباره باید در خود اون موزه و نهاد هزینه بشه برای ارتقا و توسعه اون نهاد. یعنی ما از موزه های کلاسیک گرفته که الان داریم تا فضاهایی مثل کتابخانه های عمومی، کتابخانه‌های مختلف، آرشیوهای ملی، فضاهایی مثل پارک‌های طبیعی، باغ‌های اکولوژی و همه اینها رو نه تنها در بر می‌گیره که میشه گفت موزه به اون نقطه‌ای رسیده که تفکر و اندیشه انسانی از اهمیت برخوردار میشه تا بتونیم به نسل بعدی که کودکه اون رو انتقال بدیم. حضور ما در این کتابکده قصه و افسانه برمی‌گرده به اینکه یک فضایی مثل کتابکده افسانه و قصه یک موزه بالقوه، زیرا همونطور که تعریف کردیم تو موزه چه میکنه؟ جمع‌آوری میکنه، حفاظت میکنه، نگهداری میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، میشناسونه و به نمایش میگذاره و در کنار این در واقع به نوعی لذت و تأمل و همه اینها را هم به دنبال داره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ افسانه‌ای مثل افسانه حسن کچل و داستان‌های دیگه‌ای که میبینید نمادهاش هست در اینجا از طریق اون کتاب‌هایی که گذاشته شده میتونیم ببینیم. افسانه‌هایی که جمع شده رو جمع می‌کنیم، این پدیده‌ها رو کارگاه و کلاس می‌ذارن، توسعه میدن، برمیگرده به شکل‌هایی که بر اساس افسانه‌ها به وجود میاد. حالا اهمیت چیه در دنیای امروز، در دنیای ارتباطات نزدیک؟ می‌بینیم که افسانه‌های اروپایی، افسانه‌ها و داستان‌هایی مثل سوپرمن و مرد عنکبوتی و اینها در جامعه دنیا آنچنان توسعه یافته که همه با اون آشنا. حقیقت گرایی بودن افسانه های ایرانی رو نشون میده. در اینجا دوباره اینها بازخوانی، ارتباط و ترویج پیدا میکنه. اگر ما به یک موزه بگیم که به هویت ملی باید کمک کنه، حفظ کنه و ترویج کنه، این کار داره در اینجا اتفاق میفته و اصل آزاد بودن و ارتباط بودن و در دسترس بودن به نوعی با خودش به همراه میاره. بعد میتونه بالقوه به جای بگیم کتاب کرده، میتونیم بگیم موزه افسانه و خیال و اون چیزی باشه که میتونه برای جامعه مفید باشه.
امروز موزیم ها یکی از عوامل مؤثر در جذب گردشگر در کشور هاست و تأثیر بسیار فراوانی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. یکی از این موزیم ها موزیم لوور فرانسه است که در آن می توان اوج هنری موزیمداری جهان را مشاهده کرد و سالانه هزاران و میلیون ها گردشگری که به فرانسه سفر می کنند از این موزیم دیدن می کنند. این موزیم که همکنون به صورت یک مرکز بزرگ پژوهشی در آمده است، بزرگترین موزیم دنیا محسوب می شود. ساختمان این موزیم قبل از انقلاب فرانسه یکی از کاخهای سلطنتی فرانسه بود که در آن آثار با ارزش هنری نگهداری می شد. و اما از دیگر موزیم های مهم دنیا می توان به موزیم اورسی در پاریس فرانسه، موزیم متروپولیتن در نیویورک، موزیم بریتانیا در لندن، موزیم آکروپولیس در آتن یونان، موزیم پرادو در مادرید اسپانیا و بسیاری دیگر اشاره کرد. در ایران موزیم برای نخستین بار در قرن 19 میلادی مورد توجه قرار گرفت. اولین موزیم ایران به دستور ناصرالدین شاه قاجار و در کاخ گلستان تأسیس شد که البته این موزیم خصوصی بود و در آن ابزار قیمتی، سلطنتی و تاریخی قرار داده شده بود. موزیمی که ناصرالدین شاه برپا کرده بود تنها در معرض بازدید اشراف زادگان قرار داشت. در سالها بعد بین سالهای 1916 تا 1918 میلادی به دستور وزیر معارف آن زمان یعنی سنی الدوله بخشی به نام اداره عتیقات یا اداره باستان شناسی با وجود آمد که وظیفه‌اش کنترل و سامان دادن با وضع نامناسب حفاری‌های غیر مجاز بود. در همین زمان موزیم ایران معارف نیز تأسیس شد. این موزیم در خود اشیای عتیقه، کاشی، سفال، سکه و سلاح نگهداری می‌کرد که به عنوان اولین گام مؤثر در تاریخ موزیمداری ایران به شمار می‌رود که برای بازدید عموم مردم بود. سالها بعد یکی از مهمترین موزیم‌های ایران یعنی موزیم ملی ایران در سال 1937 میلادی برابر با 1316 هجری خورشیدی تأسیس شد. علاوه بر آن موزیم‌های بسیار مهم دیگری در ایران وجود دارند که از جمله آنها می توان به کاخ موزیم گلستان، موزیم ملی جواهرات، موزیم آبگینه، موزیم هنرهای معاصر، موزیم ارتباطات و دیگر موزیم‌ها اشاره کرد. دوستان، در طول این مجموعه برنامه به معرفی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و امیدواریم شما هم همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در ایران گشت کمی با تاریخ موزیم در ایران و جهان آشنا شدیم و از مهمترین موزیم های دنیا گفتیم. اگر شما همراهان عزیز بس داستان های تاریخ اشیا و تمدن های ایران علاقمند هستید، با ما در طول این مجموعه برنامه همراه باشید. در برنامه آینده به موزیم ملی ایران خواهیم رفت و با مهمترین اشیای موجود در این موزیم آشنا می شویم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، امیدوار هستیم که تا این لحظه از شنیدن نشرات نیمروزی رادیو دری لذت برده باشین. علاقمندان برنامه داستان تمثیلی را در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشن.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیشنهاد با برادر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگویم در خانه چیز نداری مرد، چه کار کنم؟
میدانی که درهم و دیناری نیست.
میگویی چه کنم؟ با کودکان میتوانم بگویم چون درهم و دینار نیست گرسنه نشوید، چیز نخواهید؟
در بازار بی درهم و دینار به کسی چیزی نمیدهند.
آره تو راست میگویی، اما یک نفر بود که دفعه قبل از اون نسیه گرفته بودی، او چه؟
با چه روی بروم و باز نسیه بخواهم؟
هر تدبیر میدانی با کار بگیر مرد.
توکل بر خدا و بازار می روم. امید است که دست خالی باز نگردم.
انشالله. حتما آرد و خورما بگیری عقیل.
باشد، در خاطرم خواهد ماند. یا پروردگار، بهتر است که بروم.
در پناه خدا باشی عقیل.
ماندم که با پسر ابو طالب چه کنم؟
با خلیفه؟
خیر، عقیل را میگویم.
آه، یادم آمد. و گمانم که چند ماه پیش بود که از خودت 1000 درهم قرض گرفت.
چه میگویی زن؟ چند ماه فقط از مهلت بازگرداندن آن میگذرد.
به نظر تو عجیب نیست؟
معلوم است که عجیب است. به نظر تو ممکن است فراموش کرده باشد؟
نمیدانم، اما من منظورم چیز دیگری است.
یعنی چه که منظورت چیز دیگریست؟ منظورت چیست؟
اگر تو برادر خلیفه بودی چه می کردی؟
برادر خلیفه؟ به کنایه سخن می گویی زن؟
هر کسی جای عقیل می بود اکنون حال و روز دیگری داشت.
حال منظورت را فهمیدم. راست می گویی. سوگند که اگر من برادرم خلیفه بود اکنون منصبی در خور داشتم. شک نکن.
من هم از همین در شگفتم. وقتی برادر آدم خلیفه باشد که نباید به خاطر چند 1000 درهم به مشکل بخورد.
امروز به در سرایش خواهم رفت.
به نظرم جانب احتیاط را رعایت کن. به هر حال او برادر خلیفه است. نشود که برای خودت درد سر درست کنی.
مرحبا، مرحبا. باشد، باشد. این نصیحتت یادم میماند. اما به هر حال باید به در سرایش بروم و یادآوری کنم که او به من مقروض است و زمان زیادی هم گذشته است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدی جناب عقیل.
در چه حالی مرد خدا؟
خدا را شکر. از خودت بگو، تو در چه حالی هستی؟
از حال و روز من مپرس که خراب است.
عجب،
نصیب دشمنانت باد چنین حال و روزی که من دارم.
انشاءالله که حال و روز تو هم بهتر شود جناب عقیل.
رویم سیاه. میدانم که به خودت مقروض هستم. اما باور کن چاره جز این که بیایم پیش تو نداشتم. مقدار آرد و خرما میخواهم.
گوش کن برادر عقیل، تو مرد آبرومندی هستی، از طایفه بزرگی هم میباشی. باور کن من حساب کتاب کردم، قرضهایت بسیار زیاد شده است.
میدانم، به زودی انشالله دینم را ادا خواهم کرد.
چه بگویم، امروز خودت را دست خالی باز نمی گردانم. اما باور کن تا من سکه ها را یکی یکی نشمارم و به دست طرف ندهم، هیچ کدام از این اجناس را که می بینی به من نمی دهند.
می دانم برادر، می دانم حق با توست، اما امان از درد فقر نداری.
انشالله حال روز تو هم بهتر شود. گفتی که آرد و خرما به کار داری؟
آری، خدا خیرت دهد.
اگر قدری درنگ کنی خواهم آمد.
سپاسگزارم برادر، خدا جزای خیرت دهد.
عقیل برادر حضرت علی علیه السلام و مردی عیالوار بود. در آن زمان که حضرت علی علیه السلام خلیفه بودند، او هم در کوفه زندگی میکرد. او قرضهای بسیار داشت. تأخیر در بازپرداخت دیونش باعث شده بود که کم کم صدای طلبکاران بلند شود.
میگویم عقیل، پیش از اینکه تو بیایی یک نفر بر در سرای من آمده بود.
بیگمان از طلبکاران بوده.
همینطور است. میگفت که چند هزار درهم از او قرض گرفته ای.
خود را معرفی نکرد.
خب چرا؟ گفت که نامش، نامش چه بود؟ آهان، گفت که نامش عباد است.
ایداد و بیداد، راست میگوید بنده خدا. قرار بود که ماه قبل بدهیش را بپردازم.
این طور که بویش میآید، به زودی طلبکاران بر در سرایمان صف خواهند کشید. مرد،
چه کنم زن، چه کنم؟ تو نیک میدانی که دستانم توهیست و الا من کسی نیستم که داشته باشم و بخواهم در باز پس دادن دین خود کاهلی کنم.
میدانم عقیل، میدانم، اما هر چه زودتر تدبیر بیندیش. مرد،
دل بندم، در را بگشای.
چشم مادر جان.
نکند که یکی از طلبکاران باشد؟
بعید هم نیست عقیل، و الا این وقت شب چه کسی میتواند باشد؟
مردی آمده و با شما کار دارد، بسیار هم ناراحت است.
خود را معرفی نکرد فرزندم؟
گفت که ابو مرزوق است.
ای وای،
میگویم عقیل، میخواهی بروم بگویم که تو در خانه نیستی؟
اما از من پرسید که پدرت هست یا خیر. من گفتم که پدرم هست.
چاره نیست، باید با او سخن بگویم. فرزندم، برو با او بگو که همکنون پدرم میآید.
نگویم که در خانه نیستی؟
خیر، من هم اکنون می آیم و با او سخن می گویم. سلام ابو مرزو.
چه سلامی، چه علیکی. ای عقیل، من به اعتبار طایفه بنی هاشم به تو قرض دادم. شما طایفه هستید که در خوشنامی و وفای به عهد زبان زد عرب هستید.
گناه از من است ای ابو مرزوق.
به من بگو که موعد بازگرداندن قرضت کی بود.
خب حق با توست، قدری تأخیر افتاده است.
قدری به تأخیر نیفتاده است، بلکه چند ماه به تأخیر افتاده است مرد خدا.
میدانم ابو مرزوق، من شرمسارم، دستم خالی است.
گناه خودت هست مسلمان. کسی چون تو باید اکنون چندان از مال و منال دنیا داشته باشد که از حساب بیرون باشد.
به سخرم گرفته ای ابو مرزوق.
به خداوندی خدا که خیر، به جد میگویم، کاهلی از خود توست.
من چه کاهلی کردم بنده خدا؟
به من بگو که اکنون خلیفه مسلمانان کیست؟
این چه پرسشی است؟ معلوم است علی برادرم خلیفه مسلمانان است.
مرحبا. به من بگو، این کاهلی نیست که برادرت خلیفه باشد و تو چنین در تنگنای چند درهم؟
خب برادرم خلیفه است، من که خلیفه نیستم.
مسلمان، چرا به نزد برادرت نمی روی که او گره از کارت بگشاید، آن هم برای همیشه؟ موهبتی که تو داری مایه حسرت بسیاری هاست.
مایه حسرت؟
آری، دور نمی روم، فی‌المثل همین خود من. اگر به جای تو بودم اکنون روزگار دیگری داشتم. من در شگفتم که تو چرا اکنون منصبی در خور نداری؟
چی بگویم ابو مرزوق؟ چی بگویم؟
گوش کن اقین، گوش کن. به نظر من اوضاع خودت نه برای تو خوب است نه برای خلیفه. عیب بزرگی است که برادر خلیفه باشی و مدیون اینان. به هر حال این که چه تصمیمی میگیری به خودت مربوط است، اما من بیش از این نمیتوانم تحمل کنم.
باشد باشد، انشاءالله به زودی دین خود را ادا خواهم کرد.
امیدوارم.
عقیل هیچ راه چاره‌ای ندید جز آن که به نزد برادرش حضرت علی علیه السلام برود. او شک نداشت که با توجه به اینکه بیت المال در اختیار ایشان هست، به راحتی گره از کار او باز خواهند کرد.
چی میشنوم عقیل؟ تو چی گفتی؟ میخواهی بروی خانه برادرت علی؟
آره، کوتاهی از خودم هست. من باید خیلی زودتر از اینها به نزد علی میرفتم. او خلیفه مسلمانان است.
میگویم به گمانت به تو کمک خواهد کرد؟
تو برادرم را نمیشناسی. کسی نیست که مستمند و کمک خواهندهی به در سرای او برود و ناامید بازگردد.
راست میگوی عقیل، به هر حال تو هم نسبت خویشاوندی داری و هم برادر او هستی و هم اکنون واقعا به کمک نیاز داری مرد.
امشب به سرایش میروم، با دست پر باز میگردم، مطمئن هستم. از او خواهم خواست که همه دیونم را بپردازد، هم دیونم را بپردازد و هم مبلغی بدهد که روزگار من از این سیاهی بیرون بیاید.
از تو در شگفتم که چرا زودتر از اینها به سراغ برادرت نرفتی عقیل؟
خب هم شرم حضور دارم و هم راستش آنقدر این گرفتاری ها ذهن مرا به خود مشغول کرده بود که از این مسئله غافل شده بودم.
با یک باره یادت آمد عقیل؟
خیر، ابو مرزوق به من گفت که چرا از فرصت برادر بودن با خلیفه استفاده نمی کنم. راست می گوید، فرصت است که خیلی ها به خواب شبشان هم نمی بینند. همانطور که ابو مرزوق گفت، من باید اکنون منصبی در دارالخلافه می داشتم.
حالا امشب همه مسائل را نمی خواهد بگوی عقیل؟
می دانم. شاید کار به گفتن من نکشد و خود برادرم برای من پیشنهادهایی داشته باشد.
انشاءالله که اینطور باشد.
عقیل با فکر و خیال‌های بسیار آن شب به خانه برادرش حضرت علی علیه السلام رفت. دو برادر بر بام دارالخلافه نشستند. لحظه ای بعد سفره‌ای پهن شد که برای عقیل باور کردنی نبود. طعام برادرش چیزی جز نان و نمک نبود. او نتوانست تعجب خود را پنهان کند و از ایشان پرسید:
یا علی، بغیر از این نان و نمک طعامی نیست؟
حضرت علی علیه السلام پاسخ دادند: مگر اینها نعمت خداوند نیستند؟
نعمت که هستند. گمان می کردم که سفره خلیفه مسلمین چرب و نرم باشد. خیر، بهتر است که تقاضای خود را بگویم. ای برادر، تو میدانی که من مرد عیالوارم، قرض بسیار دارم و من مبلغی بده تا دیون خود را به مردم باز دهم. اگر این کار را بکنی از خدمتت مرخص می شوم.
حضرت علی علیه السلام پرسیدند: قرض تو چی اندازه است برادر؟
100,000 درهم.
حضرت فرمودند: نه والله، من این اندازه ندارم که قرض تو را ادا کنم، اما صبر کن، حقوق ماهیانم را بگیرم بیشتر آن را به تو می دهم. اگر مخارج خانوادم بر عهدم نبود همه ی حقوق ماهیانم را به تو می دادم.
اما برادر، حقوق تو دردی از من دوا نخواهد کرد. بیت المال در اختیار توست. تعجب می کنم که به من وعده ی حقوق خودت را می دهی. گره کار من با حقوق تو باز نمی شود.
حضرت علی علیه السلام و عقیل بر بام دارالخلافه بودند. امام به بازار اشاره کردند و فرمودند: اگر حرف مرا نمی پذیری به بازار برو، قفل صندوق های بازاریان را بشکن و هر چه می خواهی بردار.
چه می گویی یا علی؟ این چه پیشنهادی است؟ بروم به صندوق ذخیره بازاریان دست برد بزنم؟ پناه بر خدا، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد.
امام علی علیه السلام فرمودند: ای برادر، پس چگونه انتظار داری که من در بیت المال را باز کنم و از اموال همه مسلمانان دین تو را ادا کنم؟ البته یک پیشنهاد دیگر هم دارم.
چه پیشنهادی برادر؟ میشنوم. این پیشنهاد اولت که شدنی نبود.
ایشان پاسخ دادند: برخیز، شمشیرهای من را برداریم و به بازار هیره برویم.
به بازار هیره؟ آنجا چه کنیم یا علی؟
امام فرمودند: در بازار هیره تاجران ثروتمندی هستند، می رویم و مال ایشان را از ایشان می ستانیم.
برادر، این چه پیشنهادی است؟ تو به من پیشنهاد می کنی که من بروم دزدی کنم؟
حضرت علی علیه السلام پاسخ دادند: ای برادر، تو به من پاسخ بده که دزدی از یک نفر بهتر است یا تمام مسلمانان؟ آن شب عقیل از خانه برادرش دست خالی بازگشت. بیشک اگر این برای افراد دیگری اتفاق می افتاد، قضیه به گونه دیگری رخ می داد. کما اینکه تاریخ گواه است که برای بیت المال قبل از زمامداری و بعد از زمامداری حضرت علی علیه السلام چه اتفاقهایی افتاده و می افتد.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در ماه پربرکت رمضان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همه شما سروران ارجمند داریم. در ماهی هستیم که نفسهای شما عبادت است. برکات خداوندی در این ماه گوارای وجودتان و التماس دعا. در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشین.
علی 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 آقایی که شبارت می شد از کوچه ما کیسه به دوش بود، رد پای پر خراش بی خروش بود، اون آقای خرقه پوش بود. کجاست اون آقا که پینه های دستاش مرهم دلای ما بود، نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما.
ماه و مهراب
به نام خدای خوب و مهربان و عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت امام علی علیه السلام مولای متقیان را و شما شنونده های عزیز. امروز هم با ویژه برنامه ماه و مهراب و تهیه کنندگی خانم هانیه بزرفشان و صدابردار محترم خانم طیبه نوری و بنده محدثه احمدی در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان این ویژه برنامه شما هم ما را همراهی بفرمایید. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه‌ای در فضیلت و برتری ماه مبارک رمضان ایراد فرمود. در این میان علی علیه السلام از جای برخاست و پرسید: یا رسول الله، بهترین کارها در این ماه چیست؟ پیامبر فرمود: پارسایی و پرهیز از محرمات و سپس شروع به گریستن نمود. امام علت گریه و تأثیر رسول اکرم را جویا شد. حضرت به وی فرمود: ای علی، گریه من به خاطر هتک حرمت و ستمی است که در این ماه بر تو روا داشته می شود. گویا تو را می بینم که نماز می خوانی و بدترین گذشتگان و آیندگان، همو که برادر کشنده شتر سموده است، ضربتی بر فرق سرت می زند که محاسنت از آن ضربت رنگین می شود. امام پرسید: آیا در آن هنگام دین من سالم و محفوظ است؟ رسول خدا فرمود: آری، در آن هنگام دینت در سلامت است. در این حال چهره علی علیه السلام از شوق و شعف لبریز شد.
بود بی گمان مرگ و مردن سفر، ولی که از آن برنگردی دیگر، کنی ترک دنیای ناپایدار، اقامت گزیده دارالقرار.
19 رمضان سال 40 هجری بشریت شاهد مظلومیت و اوج بندگی برترین انسان عصر پس از پیامبر بود. آن روز ابن ملجم مرادی حضرت علی علیه السلام را با ضربه شمشیر زهرآلود مجروح کرد، به گونه‌ای که 3 روز بعد در 21 ماه رمضان منجر به شهادت جانسوز این بزرگ مرد جهان بشریت شد. او خود از فاجعه‌ای که آفرید چنین می‌گوید: سحرگاه علی علیه السلام وارد مسجد شد و پس از آنکه با خدای خیش راز و نیاز کرد، راه پشت بام